فردا همین معامله را به شکل دیگری اما با روحانی واقعی گردان انجام دادن. طلبه جوان با لهجه ترکی حرف ناشایستی زده بود و این حرف مذاق مهدی کریمپور خوش نیامده بود. مهدی اراده کرده بود که حال او را بگیرد. ما در محوطه گردان قدم می‌زدیم که طلبه جوان از دستشویی بیرون آمد و یک راست به طرف چادرش رفت و با ابروی گره کرده و صورتی برخروخته گفت: خداوند همه شما را لعنت کند. این جمله را چند بار تکرار کرد و ساکش را برداشت و رفت که رفت. رفتن این طلبه و پوشیدن لباس طلبگی توسط علی اصغر اندلیبی زمزمه هایی را میان بچه ها انداخته بود و عده‌ای مثل حسین سپهر و سید باقر حجازی بچه ها را نصیحت کردند و تذکر اخلاقی دادند و اگرچه همان جلسات هم بنا به شنیده ها آخر سر به مجلس خنده و گریه تبدیل شد، اما نسخه اخلاقی حسین سپهر با روش خطابه‌ای و منبری سید باقر حجازی متفاوت بود. سپهر شاگرد اول دبیرستان و از نخبه های زمان خودش بود و برای بیشتر بچه ها مرتبه استادی و مرشدی داشت. کلامش نافذ و اخلاقش روی بچه ها تأثیر گذار بود. وقتی نکته ای اخلاقی می گفت، مثل آب روی آتش التهاب و هیجانات را فروکش می کرد و من که با این جماعت حشر و نشر داشتم می دانستم که او و سید باقر حجازی با همه سن کمشان به کمالاتی رسیده اند که دیر یا زود تیر یا ترکش بهانه ای می شود تا میوه جوانی آنان را بچیند. حسین سپهر برای دور شدن از محیط شوخی‌های نابجا ذکر صلوات را تجویز کرده بود. گاه و بیگاه از چادرها صدای صلوات بلند می‌شد. طبق پیشنهاد حسین سپهر اگر کسی غیبت می‌کرد یا بنای شوخی می‌گذاشت، همه باید صلوات می‌فرستادند و تکرار صلوات به او و همه حاضران تذکری بود که غیبت و شوخی نابجا ممنوع. و این ذکر گوشنواز حتی نیمه شبها سکوت اردوگاه را می شکست. با انتقال بخش اعظم تخریبچی ها به اردوگاه جنت، شرایط برای آموزش تخصصی همراه با انفجارات کاملا مهیا شد. اردوگاه جنت با محوطه اصلی اردوگاه تخریب فاصله چندانی نداشت. گاهی برای سرکشی سوار موتور می شدم و به اردوگاه می رفتم و عجیب بود که آن بچه های شر و شور و شلوغکار اینجا زیر و رو شده بودند. در بد و ورود صدای نی زدن یکی توجهم را جلب کرد. به طرف صدا رفتم. جماعت شلوغکارها که به هیچ صراطی مستقیم نمی شدند سرهایشان پایین بود و روی خاک نشسته بودند. قاسم محمدی نی می زد و بچه ها عشق می ریختن. در اردوگاه جنت چاله های پراکنده و نچندان عمیق بود. فکر کردم که برای جمع کردن زباله و اشغال ها حفظ شده است. نیمه شب دیدم که این چاله ها محراب عبادت بچه هاست. آنها مثل میت داخل این قبرها دراز می کشیدن. بعضی ها مثل حسین سپهر، فرشید امانی، رضا سفری، جعفر شیری، حسین رنجبران نیم ساعت تا 45 دقیقه به حالت سجده داخل قبر به خاک می افتادن و اصلا در قید و بند نگاه دیگران نبودند و هیچ شیطنتی خلوتشان را به هم نمی زد. نیم ساعت قبل از اذان صبح محمود خوش‌شعار بلندگوی تبلیغات را روشن می‌کرد. مناجات حضرت علی در مسجد کوفه را با صوتی دلنشین خوانده می‌شد. آنها که هنوز خواب بودند یکی یکی بیدار می‌شدند و پشت سر عبدالرضا حاتمی نماز صبح را به جماعت می‌خواندند. عبدالرضا چهره ای آرام، قدی بلند و صوتی دلنشین داشت. پس از نماز جماعت زیارت عاشورا را قرائت می کرد. به غیر از عبدالرضا من و سید باقر حجازی مداحی می کردیم. روزی سید باقر حجازی برای یک پرونده کوچک که سائقه خورده بود قبر کند. آنجا انسان می فهمید که روح این بچه ها تا چه اندازه لطیف و پاک است. روی آن خاک ریخت و این شعر را زمزمه کرد: خاک درت بهشت من، ماه رخت سرشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. این بیت زبان حال آن پرنده نبود که حسب حال او و بقیه بود و بهانه‌ای برای روزه و اشک ریختن. در اردوگاه جنت مانور شبانه و انجام انفجارات و تمرین و خونسا کردن میدان مین زیر آتش تیربار دشمن فرضی اوج گرفت. آموزشی ها در سطح عمومی بود، لذا 6 نفر را که بیشتر تجربه داشتند با مشورت حمید درویشی انتخاب کردیم و برای آموزش تخصصی تخریب به پادگان شهید حبیب اللهی در اهواز فرستادیم. نیروهای باقی مانده در اردوگاه جنت دوست داشتند به این دوره اعزام شوند، چرا که حامد آزما و سید داوود حسینی خیلی از آنها کار می‌کشید و زمانی برای شیطنت‌های گذشته برایشان باقی نمی‌گذاشت. سید هر شب بچه‌ها را به رزم شب می‌برد. عادت سید این بود که قبل از حرکت برای رزم شبانه سری به چادرها می‌زد تا ببیند کسی جا نمانده یا قایم نشده است. مهدی کریمپور و چند نفر دیگر برایش نقشه کشیدند. همین که سرش را داخل چادر آورده بود، مهدی کریمپور او را داخل کشیده و با او کشتی گرفته بود. در این ماجرا دنده سید داوود می‌شکند و نمی‌تواند درست و حسابی راه برود و بچه‌ها برای چند روز از رزم شبانه خلاص می‌شوند. اما حمید ادیب که تازه از آموزش تخصصی برگشته بود، جای خالی سید داوود را پر می‌کند.